بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام بعد هاو تحمید فی الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد لله الذي من علينا بمحمد، اللهم صل على محمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة. إن شاء الله بحول قوه الله توفيق است خدمت عزيزان در این مناسبت های پیش رو و فرصتی که دست داده است با توجه به اینکه محفل و انجمن منعقد شده شب پایانی اون منتسب و مربوط به وجود و مبارک سید و ساجدین و زین العابدین خواهد بود، این یه فرصت مبارکی است برای بنده حقیر و عزیزان که در این چند ساله افتخار بهره برداری از صحیفه مبارکه سجادیه رو در این ایام داشتیم و انشاءالله الان همین نوبت هم بحضر مبارک عزیزان همین سنت رو ادامه میدهیم و باز هم زانو میزنیم در محضر سخنان بیبدیل و دلنشین این بزرگ انسان والا مقام و امام همام و شخصیت عظیم و شأن. باشد که از این طریق به گوشه ای از معارف صحیفه سجادیه دست پیدا کنیم و کمی از قربت این سخنان دلنشین این حجت بزرگ بار الهی از فضای ذهن ما کاسته شود. اما توفیقی بود در ایام ماه محرم و شهادت وجود مبارک امام سجاد من خطبه نخستین دعا نخستین صحیفه را بازگو کردم. مناسب دیدم که بر همین منوال و ردیف ادامه بحث رو پیگیری کنیم از دعای دوم، هرچند ادعیه بسیار زیادی رو به فضل خداوند در طی این سالها از صحیفه گفتیم، چه اینجا چه در شهرهای دیگری که توفیق بوده است، اما الان مناسب دیدم که به شکل ترتیبی دیگه دعای دوم رو بگیم، به خصوص که مناسبت با ایام پایانی شعبان و پایانی رجب و مبعث نبی مکرم و این مناسبت ها دارد. لذا آغاز میکنیم و کان من دعائه علیه السلام، و این دعا از مجموعه دعاهای امام سجاد است. بعدها و تمهید، بعد از اون حمد بسیار عظیمی که در دعای نخستین خواندیم که تکان دهنده بود اون شکوه ستایش که معذر مبارک عزیزان تقدیم شد مباحث، امام در این دعا عنوان دعا این است: بعد حاضر تحمیدی که گفته شد فصلات علی رسول الله. موضوع این دعا صلات و درود و تحییت بر پیامبر است که خواهیم گفت و آغاز میکنیم مضمون رو. اما اجازه بفرمایید که اینجا من یکی دو جمله رو بازگو کنم و خدمت عزیزان بحث رو پیگیری کنیم. نخست این که بهانه این دعا صلات و درود بر پیامبر است، اما موضوع این دعا در حقیقت معرفی شخصیت پیامبر و گزارشی و شرحی بر پاره از خدمات و جایگاه و کوشش ها و ویژگی های نبی مکرم است که در قالب درود و تحیت گفته می شود. این همان روشی است که در صحیفه متداول است که امام به بهانه استغفار شروع می کند یه دنیایی از معارف رو پیرامون استغفار بازگو کردن، به بهانه توبه چنین می کند، به بهانه حمد و حمد الهی ملاحظه فرموده چه دریچه هایی رو گشود در دعای نخستین که بهره بردیم. اینجا هم همین گونه است. عنوان دعا هرچند صلوات و درود بر پیامبر است، اما در حقیقت یه معرفی نامه است از پاره از ابعاد وجود مبارک صاحب مبعث انشاءالله 27 ماه. اما کلمه صلات که عنوان این دعاست که فرمود فصلات علی رسول الله، در صلات بر پیامبر، که بعد هم میبینیم مشتقات فعلی هم که امام خواهد بود صلی الله علیه، این واژه‌ای که شما به کار میبرید، فعلی که به کار میبرید، همه برگرفته و مشتق از همین کلمه صلات و صلوات است. ماده اولیه یا بگوییم ریشه لغوی این کلمه رو لغویون از استعمال سلیت العود به نار می دانند. هنگامی که چوبی رو درون آتش می برند، ابتداعا سختی چوب گرفته می شه، یه انعطافی در چوب دیده می شود، نرمی در اون ایجاد می شه، این مولکول ها شکل خاصی پیدا می کند، می جنبد و شکل خاصی در این چوب ایجاد می شه. گاه دیده اید که یه شیء رو حرارت میدن که بخوان به اون خمیدگی ایجاد کنن، یعنی انعطافی در اون ایجاد میکنن، چنین حالتی رو صلات میگویند. یعنی اون حالتی که لینت و انعطاف و نرمش ایجاد میشود در یه پدیده ای، نام این صلات است. به همین خاطر خود کلمه صلاح به معنای انعطاف، توجه، نرمش و لینت چنین معنایی رو دارد. شاید بعض از رگه ها رو یا بعض از استخوان هایی که حالت انحناء دارند و کمک می کنند به حالت نشستن و ایستادن انسان، هم به همین جهت در لغت عرب سلوین میگن، از همین ماده گرفته می شود. پس کلمه صلات معنای اولیه اون انعطاف، توجه و نرمش است. اونگاه معنای دومی که برای این واژه در لغت عرب دیده می شود از صلاتوی دعا به معنای دعاست. چرا؟ چون دعا یه انعطاف و یه توجه و عطف به سوی خداوند و یه نرمشی و لینتی در جان و وجود انسان است. هنگامی که انسان رو به بارگاه حضرت حق می آورد، خدا رو می خواند و توجه به او می کند، احساس سبکبالی می کند، یه نرمشی رو و لینتی رو در وجود خودش حس می کند. این یه امر بدیهی است. بنابراین کلمه صلات معانی ظریفی داره. اصل خود این واژه همین است که اشاره شد، یه انعطاف و توجه، یه لینت و نرمش، و در این حال معنای دوم اون دعا هم اگر گفته می شود صل علیهم، در قرآن هم می بینیم، البته این استعمال در کلام عرب قبل از قرآن سابقه داره، در اشعار جاهلیت عرب فراوان داریم که کلمه صلات به معنای دعا به کار برده شده است. دعا هم همون نرمش، لینتی که در وجود انسان به خاطر توجه به خداوند ایجاد می شود. خب حالا چرا این رو در مورد پیامبر، این کلمه صلات رو، صلات خدا، درود خدا بر او باد، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی که گفته می شود، یه توجه است. اگر خداوند بر پیامبر صلات می فرستد، یعنی خدا به پیامبر توجه می کند. اگر ما به پیامبر مکرم اسلام صلات می فرستیم، در حقیقت یه توجهی به ساحت مقدس این بزرگ مرد داریم و در این حال دعا خودمون رو نثار ایشان می کنیم. این میشه معنای ریشه‌ای و لغوی این بحث. بدیهیست اون معنای مشترک همین توجه. حالا اگر خداوند درود و تحییت می فرستد بر پیامبر یا دیگری، اون درود و تحییت خداوند و توجه خدا همراه با رحمت و غفران الهیست برای کسی و مورد توجه خدا قرار گرفتن. ما هنگامی که صلات می فرستیم، خب اون تشکرمون، ثناء خودمون، درود خودمون، دعا خودمون رو متوجه پیامبر می کنیم. و فرشتگان الهی هم بر پیامبر درود و تحیت می فرستن، اونها هم توجه به ساحت نازنینش دارن و از خداوند چنین دعایی رو در مورد پیامبر دارند. این معنی کلمه صلات. اما استعذار دارید که خود این صلات و سلامات بر پیامبر در معارف دینی جایگاه بسیار بالایی دارد. به اتفاق فریقین شیعی و سنی، درود و صلات بر پیامبر فرستادن در نماز واجب است. در نماز واجب است، یعنی در تشهد صلات و درود بر پیامبر واجب شرعی است بر مسلمانان. به ظاهر کسی که نماز میخواند واجب است که بر پیامبر صلات بفرستد. حالا این تفاوتی هم بین آرائشی و سنی در اینجا نیست. در تشهد نماز چنین امری وجود دارد، پس مصلی لازم است وجوباً چنین کاری را بکند. و همین خاطر اون شعر معروف شافعی، امام شافعی، رهبر فرقه شافعیه از اهل سنت، مذهب شافعیه از اهل سنت همین است که یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. خطاب میکند شافعی که ای خاندان پیامبر، حب شما و محبت شما فریضه ای است که خداوند در قرآن لازم کرده است. اشارت میکند به آیه 21 سوره مبارکه شورا، قل الله اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. بعد میفهمد کفاکم من عظیم الفخر، کفایت میکند از همه مفاخر شما که اگر کسی نماز بخواند و بر شما درود و تحیت نفرستد نماز او مقبول نیست، همون صلواتی که شما بر پیامبر و خاندان او در نماز میفرستید. بنابراین در نماز بر مسلمانان واجب است درود و صلات بر پیامبر، این که محرز است. خارج از نماز چی؟ به طور قطع از مستحبات مؤکدی که در ادامه عرض میکنم به گوشه هایی از اون به مناسبت سخن امام زین العابدین و سید الساجدین، همین صلوات بر پیامبر و خاندان اوست که از مستحبات بسیار جدی و محرز است. اما فراتر از این جایی است که خب بالاخره به طور کلی داریم نگاه میکنیم این فضیلت و این استحباب رو. اما هنگام شنیدن نام پیامبر، اگر مسلمانان نام پیامبر رو میشنوند، آیا میتوانند بی تفاوت از کنار اون بگذرند؟ هیچ ابراز احساساتی و واکنشی نشون ندن؟ خیر. اینجا هم باز عمدتاً اتفاق نظر است که هنگامی که نام پیامبر شنیده می شود باید ما یه توجهی به پیامبر بکنیم. حالا چراییش هم عرض می کنم و همون صلات بر پیامبر رو با شنیدن نام او ما بر زبان جاری می کنیم. اما این که این کار مستحب است، قطعاً مستحب است، در این که تردیدی نیست بدون شنیدن نام مستحب بود ابتداءً. اما با شنیدن نام پیامبر گروهی فراتر از مستحب رفتند و فرستادن صلات و درود بر پیامبر رو واجب شرعی میدانند. واجب شرعی میدانند، میگن اگر نام پیامبر شنیده شد واجب است که سلام و صلات بر پیامبر فرستاده شود. و در این جهت یه روایاتی داریم که محل تأمله که اینها روایات جدی است. در کافی مستطاب مرحوم کلینی نقل میکند، عرض به خدمتون، از خود وجود و مبارک پیامبر، من ذکر تو عنده، کسی که من یاد شدم در نزد او، یعنی نام من برده بشه، و لم یصل علیه و به من درود نفرستد، دخل النار، وارد جهنم می شود. یعنی چه؟ و من ذکر تو عنده، و من کسی که من در نزد او نام من برده شود، فنسی از صلات علی، نسیه به معنی ترک، اینجا دیگه نفراموشی، ترک کند صلوات بر من را، خود تعبهی طریق الجنه، تو مسیر رفتن بهشتش انقطاع حاصل میشه، نمیرسد به بهشت، میانه راه میماند. خب این مشابه این روایت در منابع مختلف داریم، یعنی فقط این روایت نیست، باز هم روایت زیادیست که حالا در ثواب الاعمال وسائل، مرحوم صاحب وسائل شیخ الراملی، عرض به خدمتون، در جلد 4 روایاتی رو نقل میکند که دیگه من به دلیل زمان وارد اون روایات نمیشم. آیا بالاخره این مطلب چیست؟ یعنی با توجه به این که ملاحظه فرمودید گفتن که دخل النار، یا بعضی از روایات فابعده الله، دور میشه از لطف خدا، به بهشت دشوار میرسد، خب اگر اینها رو نگاه کنیم ابتداعا پس طبعا باید گفت واجب است. با حکم به وجوب کرد و احتمال وجوب داد در این جهت. اما در مجموع با بررسی کلیه روایات میشه گفت لسان و زبان این روایات یک تأکید شدید بر این امر است، یعنی اصرار ورزی بر این قصه است. دوم به لحاظ کسان و جماعتی است که حسد، گاه کبرها و پاره از مسائل نفاقها در درونشون نسبت پیامبر وجود دارد. این روایات مخاطبشون هان که اگر نام پیامبر گفته شد و کسی چنین کاری رو انجام نداد و حاکی از این بود که این نفاقیست، کبریست، خدای ناکرده نسبت پیامبر و عظمت پیامبر، چون این چیزی در انتظار اوست. دلیل این که عزیزان استعذار دارید، در باب روایات هم مثل آیات قرآن است، همینطور که آیه رو با آیه ما تفسیر میکنیم، مطلق، مقید، عام، خاص، مجمل، مبین، باید آیات رو کنار هم بگذاریم تا فهم کنیم. در روایات هم چنین حالتی وجود دارد. این روایات رو عرض میکنم خدمتون عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله، فرمودن میگن خود پیامبر صلی الله علیه و آله، نبی مکرم فرمودند خودشون که ارفعوا اصواتکم بالصلاه، ارفعوا اصواتکم بالصلاه، صداتون رو بلند کنید به صلوات، بگید صلوات رو بفرستید، جلی هم بفرستید به اولایان که میگن صلوات جلی بفرست، بلند بگید. بعد فإنها تذهب بالنفاق، فإنها تذهب بالنفاق، این نشان میده که نفاقی تو وجود شما نیست. یعنی بازگو کردن نشان صفای وجود شما، یک رنگی و ارادت شما به ساحت مقدس نبی مکرم است. پس اون روایاتی که شدت اون چنانی رو در این دیدیم، لبه تیزان متوجه کسانی است که یا نفاقی در وجودشون یا کبری و خدای ناکرده یه بالاخره ذهنیت هایی نسبت به ساحت نبی مکرم اسلام هست که مع الاسف حتی در میان مسلمانان هم وجود داشته است و وجود دارد، چه برسد به دیگران. خب این نسبت به عرض به خدمت عزیزان، این که بالاخره چگونه صلوات بر پیامبر رو بفرستیم. اما نکته بعدی که میخوام عرض کنم خدمت دوستان، در چرایی این امر، این که نام نبی مکرم برده شود و صلوات بر پیامبر فرستاده بشه، در جای خودش گفته شد. اما یه جمله ظریف متصل به این بگم، بعد اون قسمت بعدی که میخوام بگم، وقتی هم که نام نبی مکرم برده شد، بنابر باز سخن معصومین، نقل از خود پیامبر استفاده میشود که فوریت در این امر باشه. یعنی اگر نام نبی مکرم شنیده شد، فوراً این ابراز ارادت انجام بشه. اذا ذکر النبی صلی الله علیه و آله فاکثر الصلاة علیه، هنگامی که نام پیامبر رو شنیدید، این فاکثر و فا اون اتصال و سرعت و فوریت رو میرساند و موارد دیگر هم داریم. سریعا ابراز ارادت کنید و چنین کاری رو انجام بدید. خب این اصرار ورزی به خاطر چیست؟ چرا باید این اصرار بر این است که درود و تحیات بر پیامبر باشد؟ ابتداعا بدیهی است که بردن نام پیامبر به این شیوه و درود و تحیات بر او فرستادن، موجب رفعت شریعت او و نام شریعت او خواهد شد. یعنی زنده شدن آیین پیامبر، زنده ماندن آیین پیامبر، عشق ورزی به آیین پیامبر، تثبیت این شریعت با نام خود او گره خورده است. این دین به این شخصیت شناخته می شود، تفکرات او، آیین او، روش اوست که همون دین الهی است و ان الدین عند الله الاسلام. لذا با زنده بودن نام پیامبر آن به آن در زندگی مسلمانان، دین رسول خدا، مرام او و شخصیت او باید زنده باشد. این نکته است. دوم به بیان این نهایت تشکر و قدردانی مسلمانان است از پیامبر مکرم اسلام که اثبات می کنند به این امر انشاءالله مطالبی که می خونیم که این 23 سال وجود مبارک او، عمر او، تلاش او، با تمام هستی جسم و جانش رو وقف نجات و سعادت بشریت کردن، به تمام معنا این حداقلشه که هنگامی که نام او شنیده می شود ابراز احساسات جدی، اون هم با کلمه زیبای درودی که اشاره کردم معنای اون رو، و خواهش از خداوند برای قدردانی از زحمات اون بزرگوار خواهد بود. سوم، بازگشت سلام و صلوات بر خود انسان است. یعنی هنگامی که ما نام پیامبر رو میفرستیم، میبریم و درود و تحیت بر او میفرستیم، این ارتقاء خود ماست. گاهی این سوال میشه که آیا این صلوات بر پیامبر تأثیر دارد؟ بله، بر پیامبر هم تأثیر داره. این مواردی که گفتیم نسبت به تأثیر دنیویش، در آخرت آیا درود و صلوات ما مسلمانان بر پیامبر مؤثر است برای او؟ بعضی از عزیزان بعد از این که صلوات رو تموم میکنید، در تشهدتون میخواد بلند شید، میگید چی به دنبال صلواتتون؟ ورفع درجته. این موجب رفعت درجه پیامبر میشه. تردیدی نیست اگر صلوات و دعا خالص و نافذ باشد، لغو که نیست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، کار لغو که علیاذ بالله خدا و فرشتگان او نمی کنند. بعد ما رو دستور بده خدا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، این رو که دعوت می کند، ما رو فراخوان بین می کند، امر به اون می کند، امر به کار لغو که نمی کنه. پس بنابراین برای پیامبر هم فائده و نتیجه دارد در جهان آخرت، درست؟ اما اون فائده اصلی بازگشتش به خود ماست. یعنی با این عشق ورزی به پیامبر، با این گره زدن وجود خودمون به نام او و از خداوند چنین خواهشی رو برای مقام او کردن، گویا ما خودمون رو داریم محترم میکنیم، عزت میکنیم. این رو عامیانه عرض میکنم، گاهی میگن احترام گذاشتن به دیگران در حقیقت احترام گذاشتن به شخصیت خود انسان است. اوجش اینجاست، این ارادت به ساحت مقدس نبی مکرم، گوی آدمی خودش رو بالا میبرد و یه راهی میشه برای وصول به پاره از خواسته ها و طی بعض از طریق ها. به همین خاطر مطلب سوم، هنگامی که بحث دعا مطرح میشه، میگن بهترین چیزی که میتواند تضمین کند یه ضمانتی برای مقبولیت دعا و استجابت دعا باشد چیست؟ درود و تحیت بر پیامبر. اینو فراوان شنیدید، در روایات زیادی گفتیم در موارد مختلف، اما اجازه بدید یه روایت زیبا و لطیفش رو من بخونم خدمت دوستان که خیلی زیبا و دلنشین است. حالا چراییش هم عرض میکنم بهتون. ان رجلا دخل المسجد، یک کسی وارد مسجد پیامبر شد، فصلى ركعتين، دو رکعت نماز خوند، ثم سأل الله عز وجل، از خداوند چیز خواست، دو نماز بعدم از خداوند چیزی خواست. فقال رسول الله، پیامبر فرمودن، دیدن حالتش رو، پیامبر فرمودن اعجل العبد ربه، خداوند تأمل دارد به تعبیر بنده، یعنی کمی عرض به خدمتون فاصله می شود برای این که خواسته این به اجابت برسد. و جا آخرون فصل لارکتین، یک کسی دیگه اومد دو رکعت نماز خوند، ثم اثنا علی الله، ثنای خدای عزوجل رو گفت، و صلا علی النبی، بعد از اینکه حمد خدا و توحید خدا رو گفت، در همون خواستش درود بر پیامبر فرستاد. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن سل تؤتا، بخواه که خواسته تو قطعی است، اجابت میشه الان، تو تأخیر نداری در رسیدن به خواستت. ببینید دو نفر اومدن، یکی خواستش رو گفت، نماز خواند، مستقیم گفت، پیامبر فرمودن خب زمان میبرد، حالا یه موانعی داره حتما دیگه. اما اون دومی که آمد بعد از نماز و حمد و ثنا درود بر پیامبر فرستاد، رسول خدا فرمودن دیگه اینجا معطل نمیشی، سل تؤتا، بخواه که پاسخ تو داده خواهد شد و به تو عطا می شود. یعنی درود و تحیت بر پیامبر تسریع می کند اجابت خواسته و حاجت انسان رو به سنت خود پیامبر، که عملا رسول خدا این رو در مسجدشون آموزش دادن. و ان فی کتاب علی علیه السلام، در بعض از مکتوبات امام علی بود که ان الثناء علی الله و الصلاة علی رسوله قبل المسأله، قبل از این که بخواید از خدا چیزی بخواید، خدا رو ثنا کنید، حمد و ثنای اون رو بگید، بعد درود بر پیامبر بفرستید، مطمئن باشید. حالا این که چرا این کار رو بکنیم، یک این که پیامبر باب رحمت خداوند است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اصلا وجود پیامبر تمام سراسر رحمت است. حتی عزیزان خود رسول خدا وقتی دعا می کرد و کان رسول الله اذا دعا بدع به نفسه، هنگامی که پیامبر دعا می کردن از نام خودشون شروع می کردند، نه به عنوان شخصشون، به عنوان شخصیتشون، یعنی اون جایگاهی که خدا به ایشان داده است. پیامبر وجود او مملو از رحمت عظیمه و واسعه الهی است، لذا نام اون رو بردن در پناه رحمت الهی رفتن است. درود بر او فرستادن آدمی رو مشمول رحمت الهی می کنن. پس این باب رحمت است. از همین در باید وارد شیم. دو، بالاخره پیامبر و خاندان او بگوییم مجاری فیض خداوندند. بالاخره به برکت وجود این پیامبر است که خداوند عنایات الطاف خودش رو، یعنی به برکت وجود حجت انسان کامل، الطاف الهی بر دیگران هم میرسد، اونها هم بهره میبرند، اونها هم فیض میبرند. لذا در دعا وقتی که نام پیامبر به صحنه میاد، انسان از مجرای فیض الهی و واسطه فیض الهی خودش رو آن با آن به خداوند نزدیکتر میکند و اجابت دعای او مقبولتر خواهد بود. این به لحاظ چرایی کار. حالا در ضمنش یه زیرکی هم وجود داره که این زیرکی رو امیرالمومنین در نهج البلاغه به ما آموزش دادن دیگه، این خودشون آموزش دادن این نکته رو. حکمت 361 نهج البلاغه است. اذا کانت لکه الالله سبحانه حاجه، ببینید نص سنی سخن امام در نهج البلاغه، هنگامی که حاجتی از خداوند داری و خواسته ای داری، فبدع، آغاز کن به مسئلت صلات علی النبی، با درود بر پیامبر و سلام و صلوات بر پیامبر خواستت رو شروع کن. ثم مسئل حاجتک، بعد حاجتت رو از خدا بگو. حالا امام میفرماید فان الله اکرم، کرم خدا فراتر از آن است، من ان یسأل حاجتین، این که از خدا دو خواسته شود، فیقضی احداهما و یمنع الاخرى، بعد خدا یکیشو قبول کنه، روا کند و اون دیگری رو روا نکند. وقتی شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، خود این دعاست دیگه. خب بعد خداوند این دعای شما رو قطعا میپذیرد، چون خودش دستور داده است که صلوا علیه و سلموا. بعد خواسته خودتون مطرح میکنید. خب آیا این به کرم خداوند، کسی مانند امیرالمومنین این جمله رو داره میگه، امام علی داره میگه، آیا خداوند اون خواسته اول رو قبول میکند بعد خواسته دیگری رو رد میکند؟ یه وقتی در مباحث گفتیم، در سوره حمد هم در یه جایی به یه مناسبتی نوشتم این رو که نام این تبعض صفقه است. بالاخره یا این جنس، مجموعه جنس رو یا همش رو میپذیرید، یا نمیشه از این کتاب 10 جلدی بگید من 2 جلد 3 جلد چه میخوام، بقیش نمیخوام، بال خودت. یا این کتاب اگر 10 جلده بود 10 جلد چه بردارید، یا هیچ چه بر ندارید. این خیار تبعض صفقه است که از انواع خیاراتی است که به علت اون میتوان معامله رو در فقه چیکار کرد، به هم زد و برگردان یه بیع و شرای خرید و فروش رو، داد و ستد رو. امیرالمومنین فرمود این یه عاملی است، یه علتی است که میتوانید خدا را بخوانید و مطمئن باشید که ذات حق چنین عنایتی به شما میکند. و به همین خاطر فرمودن من دعا ولم یذکر النبی، کسی که دعا بکند اما نام پیامبر رو ابتداعا نبرد، رفرف الدعاء علی رأسه، دعا او گویا بالای سر او در حال چرخش و گردیدن است، فیضا ذکر النبی یا فیضا ذکر النبی، اما اگر نام پیامبر رو ببرد رفع الدعاء، دعا بالا می رود، دعا اوج می گیرد، به بال اجابت بسته می شود و تیر دعا به هدف می نشیند. بسیار زیباست. این هم سخن معصوم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. بسیار خوب. بنابراین اصل صلات به معنای دعا عزیزان، معنای اولیه لغوی انعطاف و توجه که موجب لینت و نرمش وجود انسان میشه. نسبت پیامبر ما متوجه میشیم، اونگاه از خداوند خواهش میکنیم برای جایگاه رفیع و بلند پیامبر، و از این طریق تشکر خودمون رو به پیامبر میرسانیم، از این طریق نام او، آوازه او، شهرت او، دین او، آیین او رو منتشر میکنیم. و خدای ناکرده اگر در دل چیزی باشد و نکته ای باشد، این عقوبت سنگینی دارد که انسان جفا به پیامبر کند و نام او را بشنود و عرض ارادت نداشته باشه و به امر خدا در قرآن تن ندهد و نپذیرد. و از بهترین موارد این که انسان از این طریق به سوی خواستها و هوایج خیش هم به شکل سریع تری میرسد. این پیرامون کلمه صلات که عنوان دعا وجود مبارک امام سجاد بود. اما چنین آغاز میفرماید حضرت: والحمد لله الذی من علینا به محمد نبیه. اللهم صل علی محمد. حمد از آن خداوندی است که من علینا، بر ما من نمود به وجود نبیش و پیامبرش. بارها در تفسیر خدمت عزیزان اشاره شده است که کلمه منه در حقیقت به معنای انعمه، یعنی نعمت دادن. بدین لحاظ نام خداوند سبحان منان است، یعنی کثیر النعمه، خداوندی که بسیار نعمت بخشی می کند بر انسان. پس گمان در ذهنتون نیاید که کلمه منه به معنای منت گذاردن، اونی که منت نکش، منت نگذار، اینی که در عرف عامیانه گفته می شود، که گاه بر فراز منبر هم جماعت ممکن است بگویند آیه 164 سوره مبارکه آل عمران رو، که امام به خاطر همونجا این جمله رو دارن میگن: لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا منت گذارد بر مؤمنان که در میان ایشان مردی رو مبعوث کرد که بیاید تلاوت آیات کند، رشد و تزکیه به انسانها بدهد، اینها رو تعلیم کتاب و حکمتشون کند، و حال این که در گذشته در زلالتی بسیار آشکار بودند. من میگم خدا بر مردم در هیچی منت نگذاشته، فقط یک جا منت گذاشته. نه، این منه به معنای نعمت بخشیدن است. اونی که شما میدانید به معنای منه، به معنا قطع، به معنا بریدنه. وقتی انسان کار خیلی رو انجام داده، بعد یه کاری میکند که این بازگشت ثواب و خیر تعطیل میشه دیگه، تا زمانی که نگفته انسان آن با آن، آثار و برکاتش داره میاد. شما یه لطفی رو در حق کسی کردید، تا زمانی که اون داره استفاده میکنه از اون لطف بهره میبرد، شما هم دارید بهره میبرید. شما یه مکانی رو در اختیار یه مؤمنی قرار دادید، اون داره بهره برداری خیر میکنه، شما هم منتفع میشید. اما اون روزی که گفتید که حواست باشه، اما اینو که بهت دادیم مراقب باش که بالاخره وظیفتو درست انجام بدی در قبال ما، دیگه تمام شد. من قطع دیگه بریده میشه. میشه لا تبتلو صدقاتکم بالمن ولا اذا. اون من به معنای قطع کردن و بریدن، ربطی به این معنا نداره. اگر بخوایم ربطش به این بدیم، تذکر نعمت میشه من، نه میشه قطع کردن نعمت. بسیار. امام فرمودند: والحمدلله الذی من علینا، حمد از آن خدایی است که من علینا، نعمت بخشید بر ما به وجود پیامبر. اینجا نام رسول خدا رو هم بردن، کلمه محمد رو بازگو میکنن، وجود و مبارک امام. خب استعذار دارید من این واژه رو میگم، حالا دیگه تکرارش میکنم، انشالله عرض ارادت باز میکنیم با هم محضر و مبارکشون. این واژه محمد در حقیقت یعنی ذو خصال محموده، کسی که دارای خصال و ویژگی های بسیار قابل ستایش و قابل ثنا است. از ماده هم میاد دیگه این واژه. و میدانیم این نام مانند نام حضرت یحیی است، خیلی زیباست. سوره مبارکه مریم رو همینجا خدمتون میگفتیم، همین اخیرا به اینجا رسیدیم که خداوند فرمود: لم نجعل له من قبل سمیا زکریا، فرزندی بهت میدیم که یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، فرزندی بهت میدیم که نامش یحیی باشد. اما ولم نجعل له من قبل سمیا، چنین نامی رو قبلا به کسی نداده بودیم. نام نبی مکرم اسلام هم لم نجعل له من قبل سمیا، این نام کسی نبود. لذا پیامبر فرمودن خداوند شق معقلی شرق کرد و جدا کرد اسمی برای من از نام خیش، من رو محمد نامید و خود او محمود است. اون شعر زیبای ابو طالب فضل عرش محمودون فهازا محمدو، خداوند صاحب عرش محمود است و این بزرگ محمد است. و همان می شود که بلغ العلا به کماله، کشف الدجا به جلاله، حسنت جمیل و خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم امام فرمودن حمد از آن خداوندی است که نعمت نهاد بر ما به وجود پیامبرش. خب بدیهی است، می دانیم که بارزترین و شاخصترین نعمت خداوند بر آدمیان نعمت آشنایی انسان با حضرت اوست، یعنی نعمت هدایت. اگر رشته اتصال انسان با خداوند قطع می شد و آدمی ره به خانه دوست نمی داشت، چه می کرد این انسان؟ یعنی اگر ما مانند جمادات و گیاهان و حیوانات در این وجود می بودیم و ما اون مسیر حرکت و تالی به سوی خداوند را که نام او هدایت است بر ما بسته می شد و چنین چیزی رو نمی داشتیم، هیچ فضیلت و شرفی در وجود انسان یافت نمی شد. تمام فضیلت انسان این است که انسان برخوردار از هدایت و اتصال به سوی خداوند و عبودیت اختیاری است که این راه رو خداوند به او گشوده است که میتواند به سوی او حرکت کند. خب این راه توسط چه کسی برای بشریت باز میشه؟ پیامبران الهی و وحی. این انبیا اند که وجودشون رو به قایتی میرسونن، به یه اوجی و حدی میرسونن که میتوانند مستقیم سخن خداوند رو دریافت کنند، وحی رو بگیرند، این آموزه ها رو رقیق کنند، کاربردی عینیت بخشیده شده به انسانها منتقل کنند توسط آموزشی که از سوی حق میبینند. پس بزرگترین نعمت، نعمت وجود پیامبران برای بشریت است و در میان تمام پیامبران بدیهی است اون مردی و انسانی که جامعیت کامل در شخصیت بهیانوی او و هدایت اوست، بزرگترین نعمت برای بشریت محسوب میشه وجودش، بزرگترین رحمت و مصداق واسعترین نعمت الهی است. من الله علینا، خدا من علینا. اونجا در آیه فرمود لقد من الله علی المؤمنین، خداوند این نعمت بزرگ رو به بشریت بخشید که با وجود این پیامبر که دیگه مراتب نهایی نبوت رو طی کرد، نبوت رو به انتها رساند، وجود نازنین و او یه سرمنشأ کامل و تمام وحی و تنزیل و هدایت برای بشریت شد. این نعمتی است که انسان‌ها از طریق او به نابترین باورها و اصول فکری و اندیشه‌ها دست پیدا کنند. نعمتی است که از طریق او انسان‌ها به برترین اصول اخلاقی کامل که انما بوست و لأتمم مکارم الاخلاق آمد تا مکارم اخلاق رو، نه اخلاق رو، قله‌های اخلاق رو برای بشریت ارزانی کند برسند. چه نعمتی! اگر شما عزیزان آموزه‌های اخلاقی و عناصر اخلاقی رو از زندگی انسان بردارید، یعنی انسان زندگی کند بدون محبت مهرورزی، انسان زندگی کند بدون صداقت، انسان زندگی کند بدون یاری رسانی به دیگران، بدون عفو و اغماز، بدون صبر و شجاعت، آیا فضای زندگی زندگی است؟ ابدا. حیات بشری است؟ نه، قانون جنگل است. این نعمت عظیم به اوج رسانی اخلاق و مکارم اخلاق توسط پیامبر رو که نمیشه واقعا قدر اون رو بیان کرد. و همینطور در حوزه های دیگر، در حوزه رابطه اجتماعی، در حوزه احکام، در حوزه قواعد و تمام اینها نعمت هایی است که از طریق پیامبر نثار بشریت میشه. و خلاصه این که این پیامبر آمد که یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما، مردی که می آید که نعمت آزادی و آزادواری را برای بشریت بنهد و به میراث بیاورد. لذا چه نعمت بزرگتری از این و چه ثنایی فراتر می خواهد. و الحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی دون الامم الماضیه و القرون السالفه. بعد یه جمله ظریفی رو امام می فرماید، خب این نعمت پیامبر آمده است، اما حمد که این نعمت نصیب ما شده است، نه امتهای گذشته، یعنی غیر امتهای گذشته، ورای امتهای گذشته. الامم الماضیه یعنی امت ماضی، یعنی گذشته، امتهای گذشته. والقرون السالفه، کلمه قرون هم به زمانهای متقارن گفته میشه، هم به جماعات متقارن، هم عصر و هم دوره. از سالفه سلفه ای مضا یعنی گذشته، قرون سالفه یعنی زمانهای گذشته یا امتهای پیشین. حمد از آن خدایی است که این پیامبر رو مبعوث کرد و این نعمت رو به ما داد، نه به نعمت‌های به امت‌های گذشته. این چه جمله‌ای است که امام می‌فرمایند؟ ببینید، ما می‌توانستیم در اعصار گذشته باشیم، در عصر موسی نبی باشیم، در عصر عیسی پیامبر باشیم، در عصر ابراهیم و نوح باشیم، برخوردار از نعمت هدایت و بعد و نبوت، اما زندگی کردن در دوران پیامبر و در امت او بودن چیز دیگری. چرا؟ چون در این مسیر وحی، اون اوج وحی، اون اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی در این برهه زمان اتفاق می افتد. و با وجود این پیامبر، یعنی اگر ما در زمان انبیاء پیشین متدین بودیم قطعا اهل صلاح بودیم، اما اینجا با تعالیم این پیامبر، با هدایت و پیشوایی او، امکان تعالی و رشد و شکوفایی انسان بسیار بیشتر از اعصار و قرون گذشته است. یعنی ظرفیت رشد برای امت پیامبر بدیهی است، بنابر سیر تکامل ادیان به قله میرسه، به اوج میرسد. حمد از آن خداوندی که این فرصت رو به ما داد، ما رو در زمانی قرار داد که بتونیم پیروان این پیامبر باشیم، آیین او را سرمشق زندگی خود بکنیم. شخصیتی که دین او کاملترین و جامعترین دین به لحاظ سیر ادیان الهی است، همه مقبولیت خودشون رو داشتن، اما به این دوران که رسیده است دیگه خداوند کمال دین رو به بشریت در قالب این انسان کامل عرضه کرده است. لذا امام بر این نکته حمد می کند خدا رو که در این زمان و در این دوران است. ببینید، اگر باز ساده تر و عرفی تر عرض کنم، ممکن انسان این دانشجوی عرض می کنم این درس رو با فلان استاد پاس می کند، تعیین می کند، خب استاد خوبی است، استاد شایسته است، به درسش هم مسلط، اما ممکنه این درس رو با یه استادی پاس طی میکنه این درس رو که این زبده و صاحب فن و ابتکارات در این رشته، حرف اول رو در این بحث میزند، صاحب کرسی اصلی این ماده درسی است که من میخوام طی کنم. طی کردن این درس با چنین استادی در کلاس او نشستن، بعد میبینید خیلی ها وقتی افتخاراتشون مطرح میکنن، بله ما در مقطع فلان با فلان شخصیت بودیم، ما این درس رو با فلان استاد خوندیم، با فلان شخصیت علمی خوندیم. همینه. حالا کسی در مکتب پیامبر اسلام باشد یا در مکتب بزرگان دیگر که اونها افتخارشون این است که در مکتب پیامبر اسلام باشند، بنابراین الحمدلله حمد میکند وجود و مبارک امام سجاد بر این نکته خداوند رو. بعد میفرماید که التی لا تعجز عن شیء، به قدرت علت، به قدرت علتی لا تعجز عن شیء و این عظمه. حمد میکنیم خدا را که بر ما نعمت بخشید به وجود این پیامبر، به قدرت علتی، خدا به قدرتش چنین نعمتی را بر ما داد، قدرتی که لا تعجز عن شیء، از هیچ چیز عاجز نیست، ولو اون چیز سنگین و عظیم باشه، نه برای خدا چیزی نیست. و لا یفوتها شیء، به اون قدرتی که از دست خدا هیچ از هیچ چیز به در نمیرد، و علتوفه، ولو خیلی ظریف و ناچیز باشه، اما باز از قدرت دست خداوند خارج نیست و به در نیست. ببینید، مشخص میشه وجود پیامبر از مظاهر قدرت الهی است که خدا، امام سجاد این جمله رو مطرح میکنه بعد از نعمت پیامبر، و همین طور است. یعنی بعثت پیامبر و شخصیت پیامبر از مظاهر قدرت خداوند، قدرت خداوند است. جامعه ای خفته، جماعتی که فی شر دارن و فی خیر دارن در شر جیران، به تعبیر امیرالمومنین در نجم بلاغه، برز عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم، سرزمینی که دهان عالم بسته می شود و جاهلان رها، بدترین مردمان و همسایگان، جماعت عرب خفته بدوی خشن تند اسیر تمام نفسانیات و شراب و شمشیر و زن قمار، بالاترین افتخاراتشون این قدرت خداست که تو این جامعه انسانی رو برون می آورد، مردی برون می آید که سالها در مسجد و در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون، انسانی بیرون میاد از دل این جامعه بدوی در نهایت قساوت و الجاهلیت الاولا که تمام اسرار الهی در سینه او باشد. علم کما لم تکن تعلم، به جایی برسد که فوق النبیین فی خلق و فی خلقی، به نهایت مرتبه نبوت و رسالت برسه. تو همین جامعه این قدرت خداست که در یه اجتماع خفته نالان فرو رفته در بدترین و پسترین انحطاطات دست قدرتش برون آید و کسی رو تربیت کند و برون آورد که برای تمام اصلها نسلها و فصلهای تاریخ بشر در بالاترین حد و تاریخ هدایت بدرخشد و وجود او تا ابدیت جامعه بشریت رو روشن کنه. این قدرت خداست که چنین می کند. از دست قدرت الهی این پیامبر سر برون می آورد. لذا فرمود به قدرت علتی، خداوند به قدرتش بر ما نعمت بخشید و چنین کرد. فرمود علتی لا تعجز، و بعد هم ادامهش، یعنی ببین نه تنها وجود پیامبر، بعد بعثت پیامبر و ادامه 23 سالش به قدرت خدا بود در قبال امپراتوری بزرگ روم، در قبال ایران بزرگ، در قبال اون حقده ها و شرایطی که یهودیان اون روز داشتن، یثرب شهر یهودی مدینه، در قبال تمام نقشه هایی که کشیده بودن در پیامبر، اون خشونت های بیابانی های عربای اونچنان، اعراب اونچنانی اشد و کفرن و نفاقا، در نهایت شدت کفر و نفاق، این قدرت خدا بود که به جایی برسد این پیامبر که انگامی که سر بر خاک میگذارد کرور کرور پیروان این سو اون سوی جهان اون روز رو گرفته باشند. به قدرت فرمود به قدرت علتی، قدرتی که لا تعجز عن شیء، قدرتی که از هیچ چیز عاجز و ناتوان نیست، و این عظمه و هرچه بزرگ باشد و هیچ چیز از دست او برون نمی رود ولو این که خیلی ظریف و لطیف و مختصر باشد. خب امام یه تأکیدی روی بی انتهایی قدرت خداوند می کنند و این رو می دونیم، بالاخره معتقدیم که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند در هر امری قدرتمند است و هیچ چیز از قدرت ذات او به در نیست و برون نمی رود. حالا اجازه بدید که داخل پرانتز اینجا ولو خارج از بحثمون، خارج که نمیشه، کمی حاشیه‌ای تر میشه در بحث، این جمله رو عرض کنم. خب بدیهی است که قدرت خدا هیچگاه به بنبست نمی خورد چون مطلق است، اطلاق در صفات الهی است، قدرت بی انتهاست. اما گاهی سوالهایی مطرح میشه در این باب. از قدیم بوده خدا میتواند سنگی رو بیافریند که نتونه خودش بلند کنه؟ بچه ها که این سآل رو میکردن، بچه ها که نه، خداوند میتواند تمام این زمین و آسمان رو توی تخمرغ جا کند یا نه؟ بگید بله، چطور؟ بگید نه، خب این که پس خدا ناتوان است، عاجز است. این سآل و مشابه این سآل ها خیلی میشه. اصلا خدا میتونه یک کسی مثل خودش بیافرینه یا نه؟ خدا یه خدایی مثل خودش میتونه بیافرینه یا نه؟ اگر بگید نه، خب بس عاجزه. اگر بگید بله، خب میشه دو تا خدا. این که چطور میشه؟ این سوال ها مد. و چه جالب که این سوال ها در عصر معصومین مطرح شده. ابو شاکر دهیسانی از بزرگترین متکلمان مادی بوده است. این سونسو میزده خلاصه. میاد و مقابل هشام ابن حکم قرار میگیرد، میگه آقای هشام، آیا این خدای تو میتواند آسمان زمین غیره رو در یه بیزه و در یه تخمرغ جا کند؟ ببینید این مرد زیرک توانمندی که موجب افتخار مکتب تشیع بود، این جوان برومند 20 چند سال بیشتر سن نداره این هشام. یه تعملی که گفت ان نظره، فرصت میدی به من؟ گفت بله. گفت انظر تو که حولن، یه سال بهت وقت میدم برای جواب. فردا اسبش رو سوار شد، مرکبش سوار شد، به سوی مدینه وارد شد بر وجود و مبارک امام صادق ابن رسول الله. من مواجه شدم ابو شاکر دیسانی چنین سوالی رو از من کرده است. حالا مایلید این جواب حضرت رو براتون بخونم و این رو از زبان نورانی حجت خدا ببینیم که امام چه جوابی برای همین سوال دادن. مثلا فرض بفرمایید. خب گفت که فقال علی کیت و کیت، اینطور گفت به من آقا چه میفرمایید؟ فقال ابو عبدالله فهمدن یا هشام کم حواسک، چند تا حس داری؟ قال خمس. قال ایها اصغر، فهمدن کدوم به لحاظ کار کرد کوچکتره؟ گفت قن ناظر، چشم. قال به کم قدر و ناظر، اندازه چشم، اون بخشش که مؤثره چه مقداره؟ قال مثل العدسه، خود بالاخره تو عدسه چشم دیگه، بله شبکی و مثل العدسه، او اقل منها، یا کمتر. فحال لهو یا هشام فنظر امامک، نگاه کن و فوقک، پیش رو، بالا، چپ، راست، اخبرنی به ماته را چی میبینی؟ گفت آسمان رو میبینم، کوها رو میبینم، درختان رو میبینم، تمام اطراف زمین رو میبینم، ارا سماعن و عرضن و دورن و قصورن و براریان و جبالن و انها را، اینها رو دارم میبینم. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ان الذي قدر ان يدخل الذي تراه العدسه او اقل منها قادر ان يدخل الدنيا كلها البيزه، کسی که میتونه تمام اون چرا که میبینی تو این عدسه چشم جا کنه، جا بده، میتونه تمام دنیا رو تو مرغ هم جا کند. بعد لا تسقر الدنيا، که نه دنیا کوچک بشه و نه تخمر بزرگ بشه. پیتری کند این رو بگونه ای که هیچ مشکلی هم پیش نیاد. فعکب به هشام علیه قبل یده، دست عزت رو بوسید و رأسه و رجله، گفت حسبی، کافیه، من با این جوابش رو میدم یبن رسول الله. بعد هم برگشت و گفته بوش کرد که حالا اینجا من. ببینید این یه پاسخ عزیزان در مورد این، اما اصل پاسخی نیست، این پاسخ مجادلهیه. اما این سوالاتی که عرض کردم در مورد شریک خداوند، در مورد این که موارد این چنینی، پاسخ چیز دیگریست. پاسخ اینه که میخونم براتون از زبان امیر المؤمنین، یه توضیح میدم عرضم رو جمع میکنم. پاسخ این است: قیل لامیر المؤمنین علیه السلام هل یقدر ربک ان یدخل الدنیا فی بیزتن من غیر ان تسقر الدنیا و تکبر البیزه، خدا میتونه دنیا رو تخمر بکنه بال که تخمرغم بزرگ نشه و دنیا هم کوچیک نشه؟ قال ان الله تعالی لا ینسب الا العجز، هیچ عجزی به خدا نسبت داده نمیشود. والذی سألتنی لا یکون، اما سوالی که تو کردی غلطه. دقت کنید، حکیمانه وقتی امیرالمومنین میخواد ریشه مطلب رو بگه، سوالی که تو کردی لا یکون، لا یکون یعنی چی؟ یعنی سوال تو محال است و خداوند فعل محال انجام نمیده. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر شیئی قدیر است. شیئیت و شیء به تحقق و وقوع و ممکن بودن آن است، به تعبیر فلسفی، نه به محال بودن و غیر ممکن اون. اجتماع سکون و حرکت اجتماع نقیزانه، اجتماع انسان و لا انسان نقیزانه. هیچ وقت نمیشه یک کسی انسان باشد و انسان نباشد. این محاله که یک کسی هم انسان باشه هم انسان نباشه. و خداوند محال رو قانون در وجود قرار داده است. خودش مرتکب محال نمیشود و محال محقق نمیشه. برای خدا شریک الباری مستحیلون. اگر تصور کنیم که خدا یک کسی مثل خودش داشته باشه، محاله هستن. این محاله، یعنی محال عقلیه، به دلیل این که تصور خدا یعنی اطلاق. اطلاق با تقیید جمع نمیشه به لحاظ عقلی، محال اصلا، تصور نداره اصلا. شیئیت و شیئه به ماهیتهی و وجوده، نه به امتناع. اونا امتناع داره. بس مثل عقلی خیلی زیباییست. امیر المومنین اینطور جواب دادن و بودن فعل خدا به محال تعلق نمیگیرد. چیزی رو که خدا محال قرار داده تو وجود، محال قرار داده. این به ممکن، خدا هر ممکنی را انجام میدهد، نه آنی را که محال است. نمیشه هم الان به تمام معنا کامل شب باشد در یک وحدت، در یک 8 جزئی که وحدت نیاز داره، هم روز باشه. خداوند این ضد این رو با هم جمع نمی کند، این محال است، جمع نمیشه. قانون خدا اینه و خدا فعل او و امر او تعلق میگیرد به آنچه که ممکن است بدون حد، اما محالات از دایره امکان و فعل به طور کلی خارجند. فرمود التی لا تعجز عن شیء و ان عظم بلا یفوتها شیء و ان لتو فحالت فختم بنا علی جمیع من زرع. و خداوند به وجود پیامبر ختم کرد ما را علی جمیع من زرع، یعنی امام میفهمند خداوند ما را به توسط پیامبر به عنوان امت خاتم، پیامبر خاتم، دین خاتم و امت خاتم نسبت به انبیا قرار داد. یعنی الحمدلله الذی حمد بر آن خدایی که ما پیامبر خاتم النبیین است و ما امت خاتم پیامبران هستیم. حالا این حمدش چیه و این ختمش کجاست دیگه، این رو انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران پیگیری کنیم و به حول و قوه الهی بررسی کنیم انشاءالله. پروردگارا دلهای ما را به حقیقت نبوی بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق شناخت وجود این بزرگ عطیه خودت رو و قدردانی وجود او رو بر همه ما ارزانی بدان.